أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض کردم مسئله اولی که در باب کفالت اینه که مشهور در میان اصحاب من جمله صاحب جواهر فرمودن کفالت کراهت دارد، کسی کفیل کسی بشود این مکروهه. بعدم دلیل آوردند این که کفالت موجب ندامت، موجب خسارت، و چون چنین است بنابراین مکروه. بعضی هم مثل صاحب جواهر مضمون روایت رو هم آورده، این که هلکت القرون الماضیه، و از مسئله تقریبا سرسری گذشتن. و اما اصل مسئله در متون فقهیه و در فقه ما یه چیز مشهوری شده و دیروز عرض کردم این مسئله سر تا پا اشکال داره. برای این که کفالت ما بگیم که مطلقا موجب خسارت، اینطور نیست. اگرم موجب خسارت باشه بعض اوقات رجحان داره خیلی بالا، خدمت به خلق خدا، اونم مثلا خدمت به رفیقش، خدمت به خیشش. لذا ما مطلقا بگیم که کفالت موجب خسارت ای درست نی. اگرم موجب خسارت باشه خب هر خسارتی که نمیشه موجب ندامت بشه. لذا در وقتی که وارد بشیم میبینیم که کفالت مواردش تفاوت میکنه. بعض اوقات که کم هم هست موجب خسارته، موجب ندامته، اما غالب جاها موجب خسارت نیست، ندامت نیست. اگرم خسارت باشه ندامت باشه اشکال نداره، بلکه رجحان داره. یک حرفه. یه حرفم همین که در باب کفالت هست در باب ضمانت هم هست. خب ضمانت هم گاهی موجب خسارت، گاهی موجب ندامت. ضمانت هم خیلی جاها رجحان داره، خدمت به خلق خداست، خدمت به خیشانه، بلکه بعض اوقات واجب هم میشه. حالا کار به وجوب عرضیش نداشته باشیم. لا خلیه و طبعا خدمت به خلق خداست و رجحان داره. اگر ندامت مال هر دوست، اگر رجحان مال هر دوست، و مسئله رو و مسئله رو و مسئله را ما ببریم فقط در باب کفالت، این معنا نداره. این مسئله را باید ما در مطلق حقوق بگیم، حقوق ضمان‌آور، حالا ضمانت باشد یا کفالت باشد یا چیز دیگری. بعض اوقات مثلا انسان خونش رو رهن میده، پولش رو دیگری میگیره، و این بعض اوقات موجب ندامت خسارت خونش از بین میره، باید از خونه بره بیرون. بعض اوقات هم خوبه، بعض اوقات هم واجبه. مطلق حقوق واجبه اینجوریش که گاهی ندامت داره، گاهی نداره، گاهی رجحان داره، گاهی نداره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، اصلا این کراهتی که آقایون گفتن اینم معنا نداره، یه امر ارشادیه و کراهت اصطلاحی که از عبارت و فهمیده میشه اینم درست نی، یه امر ارشادیه و نه اقل و ثوابن، نه، این مواردش تفاوت میکنه. عقل ما هم گاهی میگه مرجوحه، گاهی میگه راجحه، گاهی میگه تصاوت طرفینه، و بالاخره عقل ماست که این کراهت ارشادی را، کراهت عقلی را درست میکنه. این اشکال سوم. اشکال چهارمی که به قوم هست و مهمتر از این سه تا اشکاله، این هلکت القرون الماضیه، این یعنی چه؟ و
و
بله، این رفتی به بحث ما نداره داقا. لذا این اشکال چهار، توجه کنی، این اشکال چهارم دیگه، این اشکال چهارم دیگه اشکال خیلی بالاییه. حالا مثلا یه دفعه روایتی دلالت بکنه که حالا میخونیم و بگید روایت رو نمیدونیم معنا چیه، روایت مجمله، روایت مطروده، حالا مخالف عقله، خب این حرفا، حالا برسیم بیونی چی باید بگیم. ولی فعلا حرف اینه که فقها ها تمسک به روایت کردن، مثل صاحب جواهر، مثل علامه، مثل شهید، شهیدین، مثل محقق ثانی، مثل محقق اول، اینا تمسک کردن، گفتن که کفالت مکروه. چرا؟ هلکت القرون الماضیه. و این یعنی چه؟ اون وقت اشکال پنجمی که جلو میاد و اینه که روایت ما یه قضیه نقل میکنه که این قضیه نه با عقل جور میاد نه با شر، و این که یه قوم گناهکاری بودند، یه ملت خیرخواهی بودند، اون ملت گناهکار از گناهشون میترسیدند، اون ده اومدن پیش اونا گفتن که ما ضامن گناه شما میشیم، و اون طائفه اول را خدا آمرزی، طائفه دوم را خدا عذاب کرد. حالا این یعنی چه؟ حالا بشدم ای را درستش کنیم نکنیم، رد کنیم نکنیم، هلکت القرون الماضیه یعنی چه؟ یعنی این کفالت موجب هلاکت قرون ماضیه، نه یکی دو تا ده تا بیست تا. این پنج شش تا ایراد به این مسئله اول ما در باب کفالت هست. ظاهرن هم هیچ کدام اینا را نمیشه جواب داد و حق مسئله اینه که مسئله اول رو در باب کفالت حذفش بکنیم و همینطور که مسئله رو تا حال متعرض نشدن فقها ها نه در باب به نه در باب رحم نه در باب زمان که این مسائل ماست نه در باب حواله تبرعی، خب اینا رو مسئله رو اصلا متعرض نشدن، اینجا هم مسئله رو باید اصلا متعرض نشن. بله اگر ازشون بپرسند بگن که وضع کفالت چجوریه، باید بگید که مثل ضمانت، گاهی رجحان داره، گاهی مرجوح، گاهی لازم، واجب، موارد فرق میکنه و این مصادیق گاهی تساوی طرفین، گاهی مرجوح، گاهی رجحان داره، گاهی اون رجحانش به هر حد وجوب میرسه و همه جا چنین است من جمله کفاله. اگر از فقیهی سوال بکنن باید اینجور جواب بده. بنابراین بهتر این که اصلا مسئله رو اینجا متعرض نشن، حالی که متعرض شدن اشکال این 4-5 تا اشکال بهشون وارده، ظاهرن جواب هم نداره. هازا کلوه راجع به مسئله اول. و چون که چرا شایع نشه؟
به خاطر اینکه معمولا اونایی که موجود من از اصطلاح
خب موارد فهم میکن، زمانش هم همینطوره، زمانش هم اون کسانی که مجرمن بخوایم زامنشون بشیم نمیشه، فرق که نمیکنه دیگه، چه تفاوت میکنه؟ اونم در مقابل نفسه، نمیخواد بکشندش که میگه اینا میارمش، خب نتونست بیاره باید جبران کنه. مثل زمان میبینه دیگه، زمان رو ضامن میشه نتونست پولشو میده، ظاهرن نمیشه این 4-5 تا ایراد مرا جواب بدید. حالا بنا شد امروز روایاتو بخونیم ببینیم که آیا میشه یه محملی برای این روایات درست بکنیم. اگر اون روایتی که مضمونش الان خوندم اگه درستش بکنیم دیگه ما بقیه روایات روایات خوبیه و عرض مرا هم روایات میفرماین و اون اینش که مطلق حقوق این مکروهه که انسان درگیرش بشه، موجب دردسر میشه، اون وقت بگیم که این ارشاد تابع ما یرشد و علیه، این که مثلا امام صادق سلام الله علیه، حالا روایت هم میخونیم، سوال میکنه چرا مکه نرفتی، میگه که کفالت گیرم انداخت، دردسر شد برام. حضرت فرمودن خب چرا کفالت کردی، تو که مکه تو مخواستی روش بذاری چرا کفالت کردی؟ این یه جای به خصوص بودش که کفالت نمی کرده طوری نبوده و موجب نرفتن مکهش هم شده. حضرت فرمودن خب عقلت می گفت دیگه، حالا لازم نبود تو کفیل بشی، یکی دیگه کفیل می شد تو هم مکه تو می رفتی. اینها قابل حله، یعنی میشه روایاتو اینجوری معنا که، ولی روایت اول را دیگه ظاهرا قابل حل نیست، نمیشه معنا کنیم. روایتو بخونیم ببینیم میتونی شما معنا بکنیم. این باب هفتم یک یک بذارید بخونیم. روایت ها صحیح و سنده، الا اون دو تا روایت آخر که خیلی مربوط به بحث ما نیست، روایت ها صحیح و سند ظاهر و دلاله است، اما ملتزم شدن به مضمون ممکنی کار مشکلی است. روایت یک، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری. روایت صحیح و سندش هم خیلی بالاست. قال ابتعت عن الحج، من زمینگیر شدم حج نتونستم برم. فقال لی ابو عبدالله علیه السلام ما ابتع بک عن الحج، چی نیزش مکه بری؟ فقلت و جعلت و فدال تکفلت برجل فخفر لی، من کفیل کسی شدم این کفالت زمینگیر کرد مرا، نگذاشت من مکه برم. فقال مالک والکفالات، تو رو به کفالات چی؟ یعنی چه تو رو به کفالات چی؟ یعنی ضامن کسی نشو؟ اینجور فقها ها فهمیدن، یعنی کفیل کسی نشو. کفالات یه معنای عام میداره، یعنی راجع به حقوق خودشا خودتو در سر ننداز. حالا این مالک اول کفالات راجع به حقوق خودتو تو در سر ننداز، یعنی خونه تو برای کسی راه نیذار، خونه تو برای کسی نفروش، ضامن کسی نشو، کفیل کسی نشو، مالک اول کفالات. حالا تا اینجا هم توجه کنی تا اینجا هم تعویل بکنیم و بگیم مالک اول کفالات. حرف ایشون آقا تو واجب الحج بودی، برای چی کفیل شدی که مانع برای مکه بشه؟ اینجوری معنا کنیم. خب اینم میشه، یعنی اونجاهایی که یه امر راجحی تو کار باشه یا یه امر واجبی تو کار باشه، انسان بخواد درگیر حق و ناس بشه. نه، مثلا زن و بچهش تو خونه نشستند، حالا میبینه یه کسی رو میخوان زندان ببرن، بره خونشو بفروشه و این رو نجاتش بده. خب این را عقل میگه نه، بگه تو زن و بچه تو بی خونه کنی برای اینکه کسی رو نجات بدی، یا این که خونش رو رهن بذاره در حالی که خب این خونه زن و بچه توش نشستن، احتمال این هست که این خونه ناگهون اون صاحب ره بیا زفت بکنه. همچنین زمان زامن میشه خونشا به عنوان زمان میده، یا این که کفیل به قول ایشون واجب الحج، حالا چون حج وارش واجبه این حج رو نمیره برای اینکه درد سر کفالت برای جوب میاد. تا اینجاها بگیم موردیه، و الا فرمایشه ایشون که میگن که مالک اول کفالات مطلق میگیرن، اگه مطلق بخوایم بگیریم خوب نمیشه درستش کن. مالک اول کفالات تو رو به حق و به درد سر انداختن در حق و ناس، تو رو به اینا چه؟ خب باید جواب بدیم که آقا اصلا مسلمان اونه که به درد سر بیفته برای اینکه دیگران نجات پیدا بکنن. چرا دیگه اون وقت جور میاد. اونجا جور میاد. حالا بالاخره اگر تا این جاها خوبه، تا این جاها موردی درست بکنیم و اما بخوایم کلی درست بکنیم، قطعا با اسلام جور نمیام. مالک و الکفالات، نه بابا، ما اصلا خلق شدیم برای خدمت کردن به خلق خدا و بنابراین عقل ماست که میگه لکه و الکفالات. بله بعض اوقات هم میگه لا لکه و الکفالات. ببینیم عقلمون کجاها کار میکنه، هر کجا کار کرد کفیل بشیم، هر کجا هم گفت کفیل نشو کفیل نشو. رضا روایت تا اینجا تعویل، البته با تعویل موردی درستش بکنیم. حالا بعدش چرا دیگه که تعیین بکنیم خوبه، اما علم تا اینجا رو حالا چکارش کنیم؟ اما علم تا انها اهلکت القرون الاولا، آیا نمیدونی این که امم سابقه هلاک شدن؟ خب هلاک شدن واسه چی؟ حالا نداره، اما خب معلوم است دیگه، قبل و بعدش، یعنی به واسطه کفالات. امم ماضیه هلاک شدن به واسطه کفالات. کدوم امم ماضیه هلاک شدن به واسطه کفالات؟ اون وقت یه مورد رو امام صادق نشون میدن. ثم قال ان قوما اذنبوا ذنوبا كثيره فاشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا، یه ملت گناهکار اما از گناهشون ترسیدند. خب اگه از گناهشون ترسیدن که همون توبه است، اصلا معنای توبه یعنی ترس از گناه، یعنی پشیمانی از گذشته. و این ملتی که گناه کردند و خوفو خوفن شدیدا و اشفق من از ذنوب، خب این ملت ملت گناهکار نبود دیگه. گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه فراوان، اگه این حالت خوف براش پیدا شد دیگه اتاب من از زن کمان لازم بله. دیگه این که نداری، فخافو خوفن شدیدا. خب حالا که این شد، فجاع آخرون، مثلا اون ده پهلو، اونا اومدن فقالو ذنوبکم علینا، گناه شما به گردن ما. این عوامانش خوب هست، یاده که به یک کسی میگه گناه کن به گردن من، یا به یک کسی میگه آقا نترس گناهت به گردن من. این عوامانش طوری نیست، هست تو میان عوام هست، اما این ریشه اسلامی نداره. برای اینکه ولا تذر و وازرتون وزر اخرا، خب معناش اینست که معنا نداره یک کسی بگه گناه تو گردن من، گناه نکرده بخواد بگه گناه تو گناه بکن گردن من، این یکی از گناهان بسیار بزرگه، نمیشه. اگرم گناه کرده باشه بخواد بگید که بهشتش تو برو جهنمش من، خب اینم نمیشه. لذا اصلا این جمله در اسلام نیست، نیست ولا تذر و وازرتون وزر اخرا، اصلا یه معنای عقلیست که در روز قیامت یود دل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازن به بنی و صاحبته و اخیه و فصیلت هلتی تعویه و من فی الارض جمیعا ینجیه کلا، که این معنای کلا یعنی محال، محال دنیا جمع بشد برای گناه کسی و جهنمشو بخواد بره، میگن نه جهبلا تذر و وازرتون وزر اخرا. لذا از نظر عقل، از نظر اسلام عزیز، از نظر دین اصلا این معنا نداره. فجاء آخرون فقال ذنوبکم علینا. نه امضا میکند حضره. فانزل الله عز وجل علیهم العذاب. وقت چرا؟ ثم قال الله تبارک و تعالی خافونی و اجترعتم علیه. پروردگار عالم به توسط پیغمبرشون گفت تو ملت رشتگاری چون ترسیدی، تو ملت هم عذاب چون که جری بر گناه یا واداشتی مردم جرأت بر گناه کردند. اون وقت بگیم که این اصلا مربوط به این حرفا نیست، مربوط به اینه که اگر یک کسی کسی را جرأت بده به گناه کردن، خود این گناه داره، نه اینکه گناه او به گردن این میادا، نه خود این گناه داره. چنانچه اگر کسی از گناه بترسه، خود این ثواب داره، خود این توبه است. خب این درست در میاد، هم عقلا درست در میاد، هم از درد اسلام درست در میاد، اما مربوط به اون صدر مسئله نمیشه. برای این که آخه اصل قضیه درست نیست، اصل قضیه غلطه، اصل نیست. آخه اصل اصل مسئله غلطه. اون که درست خافونی و سرعتم علیه، این خوبه، و اون این است که اگر یک ملتی از گناهش بترسد رستگار میشه، بلکه همون توبه. اگر یه ملتی هم چنانچه الان خیلی هست که مردم را ترغیب به گناه میکنن، خب مردم را ترغیب به گناه کردن، خب این گناهش بزرگه. مثل یه آخوندی رو منبر هی مرتب بگید بابا هر کم خواهد بکنی خدا می آمرزه. جا اعتراض کرده به روحانیت که روحانیت نتونسته دین را به مردم عرضه بداره. وقت چرا؟ گفته برای این که جوانها از جهنم نباید ترسید به ترسینمشون، و آخوندا چون مردم از جهنم می ترسونن پس دین را نتونستن عرضه بدارن. ترغیب کنید، تحریض کنید مردم به گناه تا این که مردم استقبال بکنن دین اسلامو بپذیرن. خب این گناهش بزرگه، اما این مربوط به کفالت و مربوط به صدر مسئله و اینا اصلا نیست. اون که درست خافونی و سرعتم علیه، اون که درست نیست این که یک کسی بگه گناه تو گردن من. نه این بستر اتم که این معناش نیست. اون وقت از همه اینها که از همه اینها که بگذریم این چه کفالتیه؟ اونا که کفیل نشدن. معنای کفیل اینه که میگه آقا این رهاش بکن، هر وقت میخوای من میارمش. و اما کفالت به این معنا در باب زمان، این انتقال ذمه الی ذمه است که سابقا صحبت کردیم. میگم مثلا من ضامن شما میشم، میگم این آقا 1,000,000 بدهکار من میدم، به این میگن زمان، که انتقال و ذمتن الی ذمتن غیر مشغوله. اما در باب کفالت این معناش نی که بگیم آقا این آدم کشته به چشم رو بکشی، اونی نمیشه. یا این که حتی بگیم این که بدهکاره من کفیل میشم، بدهکاریشو من میدم، اینم نمیشه. معنای کفالت از نظر فقهی اینه که میگیم آقا این آقا زندانیه، رهاش بکنید، هر وقت خواستیدش من میارمش. و اما این که من کفیل این هستم در دینش، انتقال ذمه الی ذمه، این کفالت نی. که بخواید من حاضرش میکنم، مثلا مثلی که پروندهش رو میخوان بررسی کنن، الان نمیشه، باید زندانش بکنن، فرار نکنه، یه کسی میاد میگه که من کفیلش میشم، یعنی هر وقت بخواید حاضرش میکنم، نه اینی که گناهش کردن من. لذا این روایت شریف اصلاً از باب کفالت هم نی. اونا اینجور گفتن گناه شما به گردن من، این گناه شما به گردن من، این تقریبا یک کفالتیه که تو اسلام نداریم، در میان عقلا اصلا نداریم، یه حرف عوامانه است. خب اصل غلطه، نیست در اسلام اینجور چیزی، نیست در میان عقلا، نی معنای عرف عوامانه است. یعنی عقلا باب کفالت را این میدونن که میگه آقا این آقای که میخواد زندانش کنید زندانش نکنید، هر وقت میخواید من حاضرش میکنم، اینا میگن کفالت. و اما این که این آقا قاتله، قتلش به گردن من، یا به یک کسی میگه برو بکشش، گناهش گردن من یا قتلش گردن من، و این معنای عوامانه است. عقلا ندارن اینجور کفالتی را، چنانچه شارع مقدس هم ندارد اینجور کفالتی را. نتیجه خیلی فهمه، نتیجه چیه؟ یه خلاصه حرف در این روایت، ظاهرن روایت از نظر سند خوبه، از نظر دلالت خوبه، محتواشو نمیتونیم بپذیریم. اما حالا اون که انسان رو گیر میندازه اینجاست، محتوای روایت و فقها نمیتونن بپذیرن. اما در وقتی که رسیدن به مسئله گفتن کفالت مکروهه، چرا؟ هلکت القرون الماضیه. جوابتون دادم، گفتم حضرت مضمون قبول کردن، لذا گفتن کفالت مکروه. چرا؟ اونا کفالت کردن، درست کفالت کردن، اما بد کاری کردن، شما از این کارا نکنید. خب این فرمایش حضرته و این فرمایش حضرت با فقه ما جور نمیاد. خب حالا به فقه ما جور نمیاد، روایت تردش میکنیم، طوری نیست. روایت رو طردش میکنیم مانعی نداره، بعضی از روایت رو میگیریم، بعضی رو تعبیر میکنیم، بعضی رو طرد میکنیم، اینا خوب خوبه، اما حرف در اینه که فقها عمل به این روایت کردن چجور میشه حرف فقها رو درست کرد. این رو باید جواب بدیم، ظاهرا جواب نداره. روایت دو، محمد ابن علی ابن الحسین قال قال صادق علیه السلام، روایت صحیح و سنده، برای اینکه از جازمات مرحوم صدوقه و جازمات مرحوم صدوق در من لا یحضر این صحیح هست. قال الکفالت و خسارت و غرامت و ندامه، کفالت هم خسارت داره هم غرامت داره هم ندامت داره. بگیم که این روایت ارشاد الی تابع ما یرشد و الیه، یه امر عقلیه. کفالت بعض اوقات خسارت داره، بعض اوقات غرامت داره، بعض اوقات ندامت داره، چنانچه بعض اوقات هم واجبه، بعض اوقات هم رجحان داره، تا ببینیم مصادیق کجا و عقل ما رو مصادیق چه جوری حکم کنیم. خوبش دیگه روایت، اما این که کراهت اصطلاحی نمیشه، بعدش هم فقها ها به طور کلی تمسک به این روایت کردن، حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر فرمودن که کفالت مکروه لقوله علیه السلام موجب للندامه و الغرامه و الخساره. همچنین دیگران معمولا مشهور در میان فقها ها عرض میکنیم این کراهتی که شما گفتی از روایت فهمیده نمیشه، بعدم این روایت مطلقا کفالت خسارت نداره، بعض اوقات بلکه بعض اوقات خسارت داره، واجب هم هست کفیل بشه. روایت سه، و به اسنادهی عن اسماعیل ابن جابر، ظاهرا همون روایت دو هم روایت سه باشه، اسماعیل سند مرحوم صدوق به اسماعیل ابن جابر صحیح و سنده، سندش هم خیلی بالاست. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا تتعرضوا للحقوق، این روایت شریف فقط کفالت نمیگه، لا تتعرض للحقوق فاذا لزمتكم فاصبروا عليها، یه چیز دیگه میخواد بگه، میگه خودتو به درد سر ننداز، اما اگه به درد سر انداختی دیگه باید التزام به شرع، التزام به لوازمه، دیگه اگرم باید خونتو بفروشی خونتو بفروش، ضمانت مردمو بده. خب اینم یه امر عقلیه، بازم نمیتونیم بگیم مطلقا لا تتعرضوا، نه، تعرض بعض اوقات هست، بعض اوقات مکروهه، بعض اوقات مستحبه، بعض اوقات واجبه، بعض اوقات هم حرامه. باشه دیگه، یک شمونه همینه فرمایش شماست دیگه. لا تتعرضوا للحقوق، این روایت مختص به کفالت نی، همه حقوق میگیره، اما کجا؟ بعض اوقات واجبه که تعرض بشه، بعض اوقات حرامه، مثلی که موجب تلف مال مردم بشه، بعض اوقات مکروهه، انسان تو دردسر میفته و خیلی هم نمیتونه جلو، بعض اوقات هم مستحب به خدمت به خلق خدا. روایت چهار، و به اسنادهی عن ابی العباس الفضل ابن عبد الملک، روایت صحیح و سنده، سندش هم خیلی بالاست و اینجوریه، ان صادق علیه السلام قال له ما منعك من الحج، این ابوالعباس که بقباقم هست، نه اون سندش، اون سند با این سند تفاوت میکنه دیگه. بله دیگه. ما منعک من الحج؟ قال کفالتون کفلتو. قال و ما لک ول کفالات، که عین همون روایت اول، البته بدون ذیل اینجا اومده، اما یه ذیل داره. و ما لک ول کفالات اما علمت ان الکفاله هی التی اهلکت القرون الاولا. و نمیدونیم چی میخوان بگن دیگه. وقت تمام شد. خلاصه حرف اینه که تمسک به روایات هم فقها نمیتونن بکنن، برای اینکه این روایت ها که بعضیش نمیشه تمسک بش کرد، اونجا هم که میشه ارشاد بیش نیست. و کفالت رو بخواییم بگیم مکروه مطلقا، کفالت مکروه نیست مطلقا، گاهی واجبه، گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروه، گاهی تصاحب طرفین. و صلی الله علی محمد و آل محمد.